به دستتون بود حتما شنونده برنامه ما باشید.
این روزها در بعضی از کلان شهرها مردم بین دو تا موزل گیر کردن، یکی آلودگی بیش از حد هوا در فصل زمستون،
اون یکی هم خاموشی های برق که در صورت کاهش سوخت آلوده کننده نیروگاه ها پیش میاد. فردا برنامه رهیافت رادیو اقتصاد این موقعیت خاص رو بررسی میکنه.
روز یک شنبه 21 دی ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال کنید: بررسی معضل آلودگی هوا در فصل زمستان و خاموشی های برق.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رهیافت.
وقایع و رویدادهای فرهنگی هنری هر روز در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افته و اگه به این طور خبرها علاقه‌مندیم، برای اینکه از مهمترین اونها با خبر بشیم باید وقت زیادی رو صرف کنیم.
برنامه روی موج نمایش فردا در یک زمان کوتاه شما رو در جریان خبرهای فرهنگی و هنری مورد علاقتون قرار میده.
من غزل نهانیم، گوینده و سردبیر برنامه روی موج نمایش، که این برنامه به صورت زنده از شبکه رادیویی نمایش پخش میشه. ما از شنبه تا روز چهارشنبه در خدمت شنوندگان این برنامه هستیم، از ساعت 16:30 تا ساعت 17 در مورد رویدادهای فرهنگی و هنری صحبت میکنیم و خلاصه سعی میکنیم که هم اطلاع رسانی بکنیم، هم اتفاقایی که میفته رو تحلیل کنیم و همین که شنوندگان برنامه رو در جریان آخرین رویدادهای فرهنگی و هنری قرار بدید.
زندگی سراسر نور حضرت زهرا سلام الله علیها هم برای محققین و پژوهشگران منبع بسیار خوبی برای بررسی و خلق آثار گوناگونه و هم برای زندگی روزمره ما الگوی تمام عیار به حساب میاد.
ویژه برنامه بانوی نور رادیو معارف به زندگی بانوی دو عالم و آثاری که بر اساس زندگی ایشون نوشته شده می‌پردازه.
بانوی نور.
سید ابوالقاسم غزنفری هستم، تهیه کننده برنامه بانوی نور که هر روز ساعت 12:45 از رادیو معرف پخش میشه. برنامه بانوی نور بر مبنای دانشنامه فاطمی تهیه شده. در این برنامه مقالات این دانشنامه رو خدمت عزیزان شنونده معرفی میکنیم و همچنین کارشناسان محترم برنامه در خصوص ابعاد مختلف زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توضیحاتی به شنوندگان عزیز ارائه میکنند.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی
و هم دمی نزدیکی.
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیار. رادیو تهران موج همدهی. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان اوژنی گرانده اثر مشهور بالزاک را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این رمان بالزاک اولین بار در سال 1328 با ترجمه زنده‌یاد عبدالله توکل و عنوان اوژنی گرانده یا عشق و خست با مقدمه‌ای از پژمان بختیاری در انتشارات زوار به چاپ رسید. بعدها عبدالله توکل رمان را به همان نام اصلیش اوژنی گرانده برگرداند و ناشران دیگری آن را بارها و بارها تجدید چاپ کردند. تنی چند از مترجمان دیگر نیز این رمان مشهور را به فارسی برگرداندند که معروفترین آنها عبارتند از محمود بهفروزی، محسن سلیمانی و وحید منوچهری واحد. اما روایت رادیویی این اثر برای برنامه کتاب شب با استفاده از ترجمه استاد محمود بهفروزی و با نگاهی به ترجمه شادروان عبدالله توکل انجام گرفته است. شما عزیزان این روایت را در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. اضافه کنم که تنظیم شنیداری و ویرایش رادیویی این اثر را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی بازخوانی آن را به عهده دارد. تقاضا میکنم اولین قسمت این رمان را بشنوید. در بعضی از شهرهای کوچک و دهکده ها خانه هایی است که مشاهده وضع آنها هر بیننده ای را غمگین و افسرده می کند. زندگی در این دهات آنقدر آرام و ساکت است که گویی سکنه ای ندارد. غریبه ای که از خیابان ها و کوچه های آن می گذرد، از دیدن ناگهانی چهره رنگ پریده انسانی در چارچوب یکی از پنجره ها یکه می خورد. این خیابان ها در تابستان بسیار گرم و در زمستان ها بسیار سردند. در پاره‌ای از محلات نسبتاً تاریک، خانه‌هایی ساخته شده از چوب می‌توان یافت که قدمتشان گاه به 3 قرن می‌رسد. بر روی درهای کلفت چوبی این منازل، گلمیخ‌های پهن و بزرگی به اشکال مختلف کوبیده شده است. تمام تاریخ یک سرزمین را می‌توان در همین کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها یافت. سقف کوتاه مغازه‌ها هم هنوز به همان شکل قدیمی قرن هفتم خودنمایی می‌کند. روشنایی و هوای تازه به زحمت داخل آنها راه می‌یابد. در جلوی دکان‌ها نیز و روی دیواره کوچکی مغازه‌دارها آنچه را که برای فروش دارند آویزان کردند. به محض رسیدن شما به آنجا دخترک تمیز و مرتبی کار خود را رها می‌کند و پس از گفتن یک بفرمایید پدر یا مادرش را صدا می‌زند. آنها می‌آیند و با مهربانی چیزی به شما می‌فروشند. خواه این معامله برای 2 پول سیاه باشد یا برای 20,000 فرقی نمی‌کند. به این مغازه‌دار نگاه کنید. با همسایه‌اش مشغول گفتگوست. باور کنید جز همین تکه تخته‌های کهنه چیزی نمی‌فروشد. ولی اشتباه نکنید. تمام بشکه‌سازهای شهر برای خرید چوب نزد او می‌آیند. هوای خوب و آفتابی او را پولدارتر و هوای بارانی فقیرتر می‌کند. باید گفت که در ناحیه مانند تورن آب و هوا نقش مهمی در زندگی مردم دارد. تاکستاندارها، چوب فروش‌ها و بشکه‌سازها همه احتیاج به هوای مساعد دارند. آنها از باران و باد و هوای خشک می‌ترسند. آرزویشان همیشه آفتاب و رطوبت و چند تکه ابر پراکنده است. در سرتاسر خیابان اصلی و قدیمی شهر سومر که در واقع بازار بزرگی است، مرتباً این جمله شنیده می‌شود: هوای خوبیه. داره از آسمون پول می‌باره. کسبه‌ای که خود صاحب تاکستان هستند در هفته برای 2 روز به مرخصی می روند تا به مزرعه هایشان نظارت کنند. مغازه را به شاگردانشان می سپارند. بقیه روزها هم تنها 2 ساعت از 12 ساعت روز کار می کنند. به این شکل که 10 ساعت بقیه را به فضولی کردن و غیبت کردن پشت سر دیگران می گذرانند و کارهایشان را شاگردها انجام می دهند. مثلا اگر روزی خانم خانه‌ای مرغی بخرد، محال است از او نپرسند که مرغ زودپزی بود یا نه. 10 ساعت جلوی مغازه‌هایشان می‌نشینند و از این حرفا می‌زنند. محال است دختری سرش را از پنجره بیرون بیاورد و همه نگاه‌ها با آن پنجره دوخته نشود. زندگی بقیه مردم نیز بیشتر در فضای آزاد می‌گذرد. آنها هم در جلوی خانه هایشان می نشینند، چیزی می خورند و وراجی می کنند. اگر غریبه ای از خیابان عبور کند، او را به باده مسخره می گیرند و درباره اش داستان ها می گویند. در انتهای خیابان اصلی شهر که به محله اعیان‌های شهر سمرغ ختم می‌شود، خانه‌ای کمی دورتر از بقیه خانه‌ها و در قسمتی که کمی تاریک‌تر است قرار دارد. به همین علت در ورودی آن به زحمت دیده می‌شود. این خانه، خانه آقای گرانده است. آقای گرانده که بعضی‌ها او را پدر گرانده خطاب می‌کردند، در سال 1789 بشکه‌سازی بود که خواندن و نوشتن و حساب می‌دانست. پس از ازدواج با دختر یکی از همان کسبه ثروتمند با پول مختصری، یکی از بهترین تاکستان‌ها و چندین مزرعه ناحیه سمر را خرید. قراردادی با ارتش بست که بعضی از مواد خوراکی آنها، مخصوصاً نوشیدنی‌هایشان را تأمین کند و به جای پول آنها زمین‌هایی که چراگاه حیوانات و متعلق به ارتش بود بگیرد. بعد از مدتی هم به سمت شهردار سمر منصوب شد. شهردار بدی نبود، ولی تاکستانداری بود که نظیر نداشت. در زمان امپراتوری ناپلئون از شغل شهرداری معزول شد. البته این مطلب زیاد او را ناراحت نکرد، چون مأموریتش را برای شهر انجام داده بود. جاده خوبی ساخته بود که به مزارع و تاکستانهای خودش منتهی می شد. تاکستانهایی که بهترین محصول را برای اهالی سومر و ارتش تهیه می کردند. در سال 1806، هنگامی که گرانده 57 سال داشت و همسرش 36 سال و دخترش 10 سال داشتند، شانس یک بار دیگر به خانه او روی آورد. به این صورت که در این سال 3 نفر از ثروتمندان فامیل همسرش به درود حیات گفتند. از این 3 نفر که از قضا هر 3 افرادی بسیار خسیس بودند و هر روز ساعتها وقت خود را صرف نگاه کردن به سکه‌های طلایشان می کردند، ارث قابل توجهی به خانم گرانده، یا بهتر است بگوییم آقای گرانده، رسید. به این ترتیب تاکستان‌ها، مزارع و چراگاه‌های آقای گرانده باز هم بیشتر شد. همه اهالی سمر این را می‌دانستند. تنها 2 نفر دیگر بودند که میشد گفت ثروتی تقریبا همپای گرانده داشتند. یکی از آنها آقای کروشو دفتردار بود و دیگری آقای گراسن، یعنی ثروتمندترین بانکدار و صراف سمر. آنها هر دو برای آقای گرانده احترام زیادی قائل بودند. اهالی سمر کمی از آقای گرانده می ترسیدن. اغلب به غریبه ها می گفتند ما اینجا 2 یا 3 تا آدم ثروتمند داریم، ولی آقای گرانده حتی خودش هم نمی دونه که چقدر ثروت داره. چرا این حرف رو می زدند؟ برای اینکه گرانده با همه ثروتش زندگی بسیار ساده ای داشت. نه نان می خرید و نه گوشت. مزرعه دارهایش مصرف خوراک او را هر هفته تأمین می کردند. مرغ، تخم مرغ، کره و گندم برایش می آوردند و خدمتکارش نانون روزهای شنبه تنور منزل را روشن می کرد و نانهای مصرفی هفته را می پخت. ضمن اینها گرانده آدم کم حرفی بود. چیزهای مورد لزوم را با جملات کوتاه می گفت. برای تمام سوالهای مشکل هم جوابی پیدا می کرد. هرگز بله یا نه نمی گفت. معمولا می گفت نمی دونم، نمی تونم، نمی خوام، ببینم چطور می شه و از اینجور جوابها. گاهی هم اینطور جواب میداد: من بدون مشورت با همسرم نمیتونم چیزی بگم. البته این بهانه‌ای بود برای فرار کردن از جواب دادن، چون خانم گرانده ابدا از کارهای شوهرش خبر نداشت. Thank you. آقای گرنده مردی بود قوی، چهارشانه، با صورتی گرد. دندانهایش سفید و چشمهایش کمی زرد رنگ بود. مردم به مسخره می گفتند چشمش از بس به سکه های طلا خیره شده زرد رنگه. همیشه یک نوع لباس می پوشید. شلوار خاکی رنگ، نیمتنه گشاد، کراوات پهن، یک کلاه شاپوی سیاه و کفشای خاکستری. همین. خدمتکارش نانون که مردم به اون نانون درازه می گفتند قد بلندی داشت. حقوق خوبی از گرانده نمی گرفت، ولی عنوان خدمتکار ثروتمندتری مرد آن ناحیه را داشت و همین برایش کافی بود. در 35 سالگی با خدمت در خانه آقای گرانده توانسته بود مبلغ قابل توجهی پسنداز کند. شاید بپرسید که او چگونه خدمتکار آقای گرانده شده بود. این قضیه خودش داستانی طولانی دارد. در 22 سالگی این دختر بیچاره به خاطر زشتیش نتوانسته بود کاری برای خود دست پا کند. قبل از آن در مزرعه‌ای کار می‌کرد که به علت آتش سوزی او را اخراج کردند. او هم به امید یافتن کاری به سومر آمده بود. آقای گرانده در خیابان با مشاهده قدرت این دختر که مانند یک مرد راه می رفت فوراً فهمیده بود که می تواند از او بسیار کار بکشد. این شد که با پرسجو از او فهمید دنبال کار می گردد. پس لباس و جا و مکانی به او داد و شکمش را سیر کرد و به خدمت خود درآورد. هیچ وقت هم به او تندخویی نکرد. حتی حقوقی هم برایش مقرر کرد و نانون را به آرزویش رساند. دختر هم هر چه اربابش می گفت بدون چون و چرا انجام می داد. زیاد کار میکرد، همه نوکار، آشپزی میکرد، لباسها را تا رودخانه میبرد و میشست، آشپزخانه را مرتب و تمیز میکرد و دائم به خدمت ارباب میرسید و میپرسید کاری دارد یا خیر. و شبها برای خواب به اتاقی که در اختیارش گذاشته بودند میرفت. اتاقش اتاقی بود که در آن میتوانست تمام صداهای خانه را بشنود. همیشه چون وظیفه کارآگاهی خانه هم به او محول شده بود به نظر میرسید که یک چشمش خواب و چشم دیگرش بیدار است. مانند سگ وفاداری از اموال اربابش محافظت میکرد. در سال 1811 آقای گرانده ساعت قدیمیش را به او داد و این تنها هدیه‌ای بود که نانون از اربابش دریافت کرده بود. خود نانون هم به مرور مثل گرانده آدم خسیسی شده بود و گرانده هم مانند کسی که سگش را دوست داشته باشد به او علاقه پیدا کرده بود. نانون دیگر عضو خانواده شده بود. وقتی گرانده میخندید او هم خوشحال میشد و هم میخندید. وقتی اربابش غصه دار بود، او هم غمگین می شد. برای کلفتی که عمرش را در فلاکت و بدبختی گذرانده بود، خنده گرانده موهبتی آسمانی بود. در سومر، خانواده های زیادی بودند که خیلی بیشتر از گرانده از خدمتکارهایشان مواظبت می کردند. ولی هیچ کدام از خدمتکارها مانند نانون نبودند. لذا همه از هم می پرسیدند، گرانده چی کار می کنه که نانون اینقدر صمیمانه براش کار می کنه؟ در یکی از شبهای نوامبر سال 1819 نانون خدمتکار برای اولین بار در آن سال هیزم زیادی در بخاری ریخت و آن را روشن کرد. آن روز جشنی برپا بود. جشن تولد اوژنی، دختر آقای گرانده. اول صبح اوژنی طبق معمول همه ساله، البته بعد از 10 سالگی، یک سکه طلا از پدرش دریافت کرد. خانم گرانده و دخترش به اتفاق نانون خدمتکار به کلیسا رفتند. وقتی برگشتند، آقای گرانده به نظر می آمد که از دیدن دخترش در لباس نو خوشحال شده. چون گفت، به تبریک میگم دخترم، چه زیبا شدی. نانون هم اضافه کرد، من اطمینان دارم که دختر خانم شما امسال ازدواج میکنه. خانم گرانده در پاسخ گفت، من توی سومر آدمی که لایق شوهری اوژنی باشه نمی بینم. آقای گرانده به دخترش نگاه کرد و گفت امروز دیگه دخترم 23 ساله است. باید بیشتر مواظبش باشیم. مادر دختر نگاهی به هم انداختند و لبخند زدند. خانم گرمده زنی بود لاغر و استخوانی و چهره‌ای زرد رنگ داشت. استخوان‌بندی‌اش درشت، بینی‌اش بزرگ، پیشانی‌اش بلند و چشمانش درشت و دندان‌هاش سیاه و یک قد در میان بود. زن بسیار مهربانی بود که شوهرش هیچگاه بیش از 6 فرانک به او نمی‌داد. او هنگام ازدواج 300 هزار فرانک جزیه به خانه گرانده آورده بود. بعدها هم هرگز حتی یک پول سیاه از شوهرش نخواسته بود و تمام ارثی را هم که به او رسیده بود امضا کرده و به شوهرش داده بود. یعنی بدون هیچ چون و چرایی تمام اوراقی را که دفتردار گرانده جلوش گذاشته بود امضا کرد. با این حال اغلب اوقات گرانده برای اینکه تا آخرین پول او را از جیبش بیرون بیاورد از او میپرسید کمی پول خورد داری به من قرض بدی؟ و زن بیچاره از اینکه میتوانست کاری برای شوهرش انجام دهد هرچه داشت به او میداد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت روایت رادیویی رمان اوژنی گرانده اثر بالزاک را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت آن، خدا نگهدار.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامک را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیست، چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. عنقا شکار می نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را. در عیش نخت کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار به سال دوام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عمر، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
بیت 8.
حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
گزارش ساده بیت.
از برای این که حافظ سرسپرده جام باده است، ای صبا برو و شیخ جام را از سرسپردگی و بندگیش آگاه کن.
گزارش ادبی بیت.
از برای این که حافظ این مرید عشق سرسپرده جام باده است و دست ارادت به مرد باده فروش یا شیخ جام داده است، ای صبا برو و شیخ جام را از سرسپردگی و بندگیش آگاه کن. از ایرا که شیخی چو جام نیست مریدان عشق را، خش آن که داد دست ارادت به شیخ جام. و از شیخ جام باید دوام فیض را طلبید، از ایرا که از فیض اوست عشرت میخوارگان مدام.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.